بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل به پیشروی در شهر غزه ادامه می دهد. هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در قاهره خواهان پایان خشونت ها در غزه شد. و امروز زمین لرزه شدید افغانستان و پاکستان را تکان داد. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدان به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستم در این صبح روز دوشنبه 16 دی ماه 1387 خورشیدی که برابر است با 5 ژانویه سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید روز خوبی را برایتان آرزو میکنیم. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با امیر زمانی فر.
صبح شما بخیر. نیروهای اسرائیلی در نخستین ساعات بامداد امروز دوشنبه در شهر غزه وارد نبرد با جنگجویان حماس شدند. این در حالی است که شمار کشته شدگان ناشی از حمله اسرائیل به غزه از مرز 510 نفر گذشته است. دست کم 70 فلسطینی از شنبه شب یعنی زمان آغاز حمله زمینی اسرائیل به حماس کشته شدند. اسرائیل نیز میگوید یک سرباز آن کشور بر اثر اصابت خمپاره از پای درآمد و 19 تن دیگر نیز زخمی شدند و به این ترتیب شمار تلفات اسرائیل به 49 تن از زمان آغاز این حمله رسیده است. شاهدان میگویند تانکای اسرائیلی راه‌های خروج را در مناطق شمال و سایر نقاط غزه بستند. ارتش اسرائیل از رد یا تایید این گزارش‌ها خودداری می‌کند. درگیری‌های خشونت‌باری نیز در شهرهای شمالی بیت لاهیا، بیت هانون و جبالیا گزارش شده است. هیئت نمایندگان اتحادیه اروپا در سفر به قاهره خواستار پایان درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل شدند. درخواست هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا از سوی کارل شوارتزنبرگ وزیر خارجه جمهوری چک ایراد شد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه که یکی از اعضای این هیئت است، آنچه را شرایط تحمل ناپذیر انسانی در نوار غزه مینامید محکوم کرد. هیئت نمایندگان اتحادیه اروپا برای حل بحران غزه قرار است پس از قاهره عازم بیت المقدس، اورشلیم، رام الله و عمان شود. قرار است امروز دوشنبه نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه و الکساندر سالتانوف نماینده روسیه در امور خاورمیانه نیز وارد منطقه شوند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا سفر برنامه‌ریزی شده اش به چین را لغو کرد. دلیل لغو این سفر که قرار بود در هفته جاری انجام شود، تمرکز خانم رایس بر وضعیت خاورمیانه عنوان شده است. قرار بود خانم رایس روز چهارشنبه وارد پکن پایتخت چین شود و ضمن دیدار با مقام‌های آن کشور در مراسمی به مناسبت 30 سالگرد برقراری مناسبات میان دو کشور چین و آمریکا شرکت کند. قرار است جان نگروپونته معاون وزیر خارجه آمریکا به جای خانم رایس عازم چین شود. در نخستین ساعات بامداد امروز دوشنبه زمین‌لرزه‌ای شدید بخشی از شمال شرقی افغانستان و پاکستان را تکان داد. مؤسسه تحقیقات زمینشناسی آمریکا بزرگی این زمین‌لرزه را 6 درجه در مقیاس ریشتر و محل وقوع آن را 275 کیلومتری شمال شرقی کابل و نزدیکی مرز پاکستان اعلام کرد. شدت این زمین‌لرزه به حدی بود که امواج آن در اسلام آباد در پاکستان نیز احساس شد و در این شهر مردم از بیم فرو ریختن ساختمان‌ها سراسیمه از خانه‌هایشان بیرون آمدند. هنوز خبری از تلفات یا خسارت‌های ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده است. و شرکت دولتی گاز روسیه گازپروم بر موضع خود مبنی بر لزوم افزایش قیمت گاز صادراتی به اوکراین تأکید کرد. الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم با اعلام این خبر افزود روسیه برای هر 1000 متر مکعب گاز صادر شده به اوکراین خواهان دریافت 450 دلار است. این در حالی است که پیشتر این شرکت در ازای صدور همین میزان گاز مبلغ 480 دلار را پیشنهاد داده بود. نیما
با سپاس امیر زمانی فر بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله خبری بامدادی خواهید شنید. در دهمین روز حمله اسرائیل به نوار غزه، تلاش‌های بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس بالا می‌گیرد. در غزه اما همچنان سرما، تاریکی و انتظار برای رسیدن کمک‌های بین‌المللی. رهبر جمهوری اسلامی ایران به نخست وزیر عراق پند می‌دهد: به آمریکایی‌ها اعتماد نکنید، آنها پیمان شکنند. نگاهی داریم به کاهش درآمدهای ارزی ایران همزمان با ادامه بحران مالی جهانی. برای شنیدن همه اینها و بیشتر همچنان با ما بمانید تا ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. در دهمین روز حملات اسرائیل به نوار غزه برای مقابله با گروه حماس، موج درخواست‌های جهانی برای توقف درگیری‌های میان دو طرف از مرزهای خاورمیانه و اروپا فراتر رفته و امروز استرالیا و چین نیز خواهان توجه به شرایط وخیم و ناگوار ساکنان نوار غزه شدند. در دهمین روز رویارویی حماس و اسرائیل، بنا به آمارها شمار قربانیان در غزه از مرز 500 نفر گذشته و 2400 مجروح باقی گذشته است. ده ها هزار نیروی اسرائیلی که از پریشب با پشتیبانی آتش توپخانه و بمباران هوایی وارد نوار غزه شدند، صبح امروز دوشنبه در مواضع خود استقرار یافته و خانواده های ساکن شهر غزه در حال فرار یا پنهان شدن از آتش شلیک ها هستند. خبرگزاری فرانسه از شهر غزه گزارش می دهد، خانواده های ساکن این شهر در این دو شب به هر نقطه‌ای برای در امان ماندن پناه بردند. نه تنها از سردی هوا، بلکه از آتش توپخانه‌ای که هر از چند گاه آسمان تاریک غزه را نارنجی می‌کند. تاریکی ناشی از بیبرقی، سرما و انتظار برای کمک‌های بشردوستانه همزمان با پیشروی نیروهای اسرائیلی در خاک نوار غزه. این توصیف خبرنگار خبرگزاری فرانسه از شهر غزه در نخستین ساعات بامداد امروز است. مهرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
پس از یک هفته حمله به نوار غزه از هوا و دریا، نیروهای اسرائیلی بالاخره شنبه شب از راه زمین وارد نوار غزه شدند و اکنون هزاران سرباز اسرائیلی با پشتیبانی تانک و هلیکوپترهای خمپارانداز ارتش شهر غزه که اصلی ترین شهر در این بخش است را محاصره کردند. بنابر آخرین گزارش‌ها، با گذشت حدود یک روز از حمله زمینی نیروهای اسرائیلی، نبرد سنگینی میان نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان حماس در گرفته است. اقدام نظامی اسرائیل که به منظور متوقف کردن حملات راکتی شبه نظامیان حماس به جنوب اسرائیل صورت می‌گیرد، به گفته تل‌آویو خسارت سنگینی به نیروهای حماس وارد کرده است. این نارامی‌ها تا کنون بیش از 500 تن کشته و نزدیک به 3000 زخمی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها 25% تلفات این خشونت‌ها افراد غیر نظامی هستند. نهادهای بین‌المللی با اظهار نگرانی از ادامه این خشونت‌ها نسبت به هزینه انسانی این اقدامات هشدار دادند. رابرت سری، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه:
ما شدیداً از عواقب حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه نگرانیم. برای اینکه این اقدام به معنای اثرگیری دور جدیدی از خشونت‌ها و افزایش ناآرامی‌هاست، این درگیری‌ها باید متوقف شود.
همچنین در جریان درگیری‌ها یک سرباز اسرائیلی کشته و 30 تن دیگر نیز زخمی شدند. روز یکشنبه نیروهای اسرائیلی اقدامات نظامی خود را در مناطقی که حماس از آن برای پرتاب راکت به اسرائیل استفاده می‌کند متمرکز کردند. روز شنبه ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، هدف اصلی تل‌آویو از انجام حمله نظامی را تصرف مناطق اعلام کرده بود که حماس از آن برای پرتاب راکت استفاده می کرد. اسرائیل امیدوار است تا این حملات باعث شود تا شهروندان غزه مقام‌های حماس را برای پایان دادن به راکت پرانی‌ها به اسرائیل تحت فشار قرار دهند. اما حماس فکر دیگری دارد. حماس می گوید اسرائیل با این اقدام نسخه پیروزی فلسطینی‌ها را پیچیده است. این سازمان همچنین میگوید غزه تبدیل به گورستانی برای سربازان اسرائیلی خواهد شد. فوزی برهوم از سخنگویان حماس:
این جنگ علیه مردم غزه و مقاومت مردم فلسطین تنها اراده ما را در مقابله با رژیم صهیونیستی افزایش می‌دهد. این مقاومت را به هر شکل ممکن از جمله عملیات شهادت طلبانه ادامه خواهیم داد.
حماس از زمان شروع درگیری ها بیش از 500 راکت و خمپاره به جنوب اسرائیل شلیک کرده است که بنابر گزارش ها 4 شهروند اسرائیلی کشته و شماری نیز زخمی شدند. اما همزمان درخواست های بین المللی برای توقف درگیری ها و رسیدن به آتش بسی پایدار ادامه دارد. کاندیلیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا:
ما در تلاش هستیم تا با رسیدن به یک آتش بس میان طرفین درگیر به وضعیت موجود خاتمه دهیم، وضعیتی که حماس نتواند به راکت پرانی خود به خاک اسرائیل ادامه دهد. مشخصاً آتش بس باید هرچه زودتر میان دو طرف درگیر برقرار شود، اما آنچه که در شرایط موجود به آن نیاز است آتش بسی پایدار و باثبات است.
حملات ارتش اسرائیل تقریبا یک هفته پس از لغو آتش بس 6 ماهه اسرائیل و حماس رخ داده است.
در 10 روز حملات اسرائیل به نوار غزه امروز دوشنبه نیروهای زمینی اسرائیل در حال پیشروی به سوی شهر غزه هستند. گزارشی بود در این باره از مهرزاد پدرام.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یکشنبه دیروز در پایان یک دیدار 2 روزه از ایران با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ها آیت الله خامنه ای در این دیدار بار دیگر حضور نیروهای آمریکایی و بریتانیایی را در عراق منشأ اصلی مشکلات داخلی آن کشور دانسته و به نخست وزیر عراق اندرز داده که به آمریکایی ها اعتماد نکند. جزئیات بیشتر را از کیان معنوی میشنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق حضور نیروهای آمریکایی و انگلیسی را در عراق منشأ اصلی مشکلات داخلی آن کشور دانست و در مورد عقد هر گونه پیمان با دولت آمریکا به مالکی هشدار داد. وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها به گفته وی به شدت غدار و پیمان شکن هستند تاکید کرد به هیچ یک از وعده‌های آنها نمی‌توان و نباید اعتماد کرد. آیت الله خامنه ای گفت هدف ایران ایجاد ثبات و آرامش در عراق است و باید به مردم عراق ثابت کرد که دولت عراق حاضر نیست با ارعاب و تهدید آمریکا از منافع عراقی ها عقب نشینی کند. عراق سال گذشته پیمانی را با آمریکا منعقد کرد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی باید تا اواسط سال 2009 از شهرها و تا سال 2011 از خاک عراق خارج شوند. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر حدود 140,000 سرباز در خاک عراق دارد. آیت الله خامنه ای که در خصوص توافقنامه سال گذشته عراق و آمریکا ابراز نگرانی می‌کرد، همچنین نسبت به نفوذ و به گفته وی تحکیم سلطه و تلاش دولت آمریکا برای غارت منابع کشورها به مالکی هشدار داد و گفت آمریکایی‌ها حتی با همپیمانان نزدیک خود در منطقه نیز دوستی حقیقی ندارند. دیدار نوری المالکی با آیت الله خامنه‌ای در حالی برگزار شد که روز یکشنبه در عراق در یک انفجار انتحاری در منطقه شیعه نشین کاظمین بغداد دست کم 35 نفر کشته شدند. بنابر گزارش‌ها نزدیک به 16 زائر ایرانی در میان کشته شدگان هستند. آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه بار دیگر گفت تا زمانی که آمریکایی‌ها در عراق باشند آب خوش از گلوی ملت عراق پایین نخواهد رفت. تهران و واشنگتن یکدیگر را در مورد مشکلات در عراق مقصر می‌دانند. مقامات آمریکایی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که از شبه نظامیان در عراق پشتیبانی می‌کند و جمهوری اسلامی همواره حضور نیروهای آمریکایی را در عراق محکوم کرده و خواهان خروج این نیروها از عراق است. نوری المالکی قبل از دیدار با رهبر جمهوری اسلامی در تلویزیون سراسری ایران گفت دولت وی اجازه نخواهد داد از عراق به عنوان پایگاهی برای تهدید همسایگانش استفاده شود. به گفته صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مالکی همچنین گفت دولتش علاقمند است از تجربیات و توانایی‌های ایران در بازسازی عراق بهره گیرد و خواهان تحکیم هرچه بیشتر روابط با ایران شد. مالکی که برای 4 بار از ایران دیدار می‌کرد، گفتگوها با مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را سازنده توصیف کرد. پرویز داوودی معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در خصوص روابط دو کشور گفت ایران و عراق موافقت کردند سطح معاملات تجاری خود را از 4 میلیارد به 10 میلیارد دلار در سال افزایش دهند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:14 بامداد روز دوشنبه است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا یادآوری میکنم که درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید میتوانید نظراتتان را با ما در میان بگذارید با ضبط پیامهایتان بر روی دستگاه تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره 00420221124113. پس از شنیدن صدای چند شنونده بار دیگر تلفن پیامگیر رادیو فردا را برایتان تکرار خواهیم کرد.
اگر یک گلوله از طرف سیستان و بلوچستان یا از طرف کردستان به ایران شلیک بشه، پاسخ شلیک توپخانه‌ای به اون وضعی که کاملا در جریان هستید. اما اگر یک کشوری برای دفاع از خودش و یه شهروندان خودش وارد بشه برای دفاع، اون وقت تجاوز تلقی میشه. اینش میگن مصداق یک بام و دو هوا. بالاخره ما نفهمیدیم که چطور ما حق داریم به اسم دفاع از وارد کشورهای دیگه مثل عراق بشیم، اما مثلا اسرائیل برای دفاع از خودش حق نداشته باشه.
متاسفم که بعضی از شنوندگان برای خوش اومد یه مش قاتل صهیونیست حماس رو متهم میکنن. آیا اسرائیل تا به حال به هیچ یک از تعهدات خودش عمل کرده؟ و چطور وقتی که چند تا جاسوس اسرائیلی در ایران بازداشت شدن، همه یهودی‌ها سر و صداشون در اومد که حقوق بشر ضایع شده، ولی حالا که مردم فلسطین دارن قتل عام میشن، از حمایت مردم ایران چرا ناراحتید؟ من از گلپایگان زنگ میزنم.
خواستم عرض کنم آقای خامنه‌ای، آیا به خود شما میتوان اعتماد کرد که به آقای نوری المالکی میگویی به آمریکا نمیتوان اعتماد کرد؟ و آقای نوری المالکی باید جوابش را میداد، زیرا آمریکاست که عراق را و نوری المالکی را آزاد کرده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
در این بامداد روز دوشنبه ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران چه نوشتند. امیر زمانی‌فر با نگاهی به صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه رسالت خبر داده عرضه بنزین 100 تومانی از سال آینده لغو و بنزین به صورت آزاد عرضه خواهد شد. به نوشته رسالت، معاون وزیر نفت گفته مبنای قیمتی بنزین 400 تومانی به قیمت آزاد و 100 تومان به قیمت دولتی در سال آتی وجود خارجی نخواهد داشت و به کلی جمع می شود. روزنامه اعتماد ملی گزارش داده که 75% کارگران در ایران زیر خط فقر قرار دارند. به نوشته این روزنامه، علی بیگی نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه خط فقر فعلی در جامعه کنونی ایران 600 هزار تومان است گفته در حال حاضر 75% از جامعه کارگری کشور زیر خط فقر فعلی گذران معیشت می کنند. و همچنین با انتقاد از شیوه تعیین دستمزد کارگران گفته است دستمزد کارگران بر مبنای تورم 12 ماه گذشته ارزیابی می شود، در حالی که به دلیل افزایش سالیانه نرخ تورم افزایش دستمزد باید بر مبنای پیشنهاد بودجه مجلس و آثار تورمی سال 88 محاسبه شود. روزنامه مردم سالاری در یادداشتی به عنوان چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن به انتقاد از مصرف درآمد کلان نفتی از سوی دولت برای واردات پرداخته و نوشته کسانی که با تحلیل ناسواب دیگر غرب باید خواب نفت کمتر از 100 دلار را ببیند، سرمایه های ملی را خرج واردات کالاهای غیر ضروری کرده اند، اکنون باید پاسخگوی وضعیت پیش آمده باشند. این روزنامه با اشاره به اینکه گمرک کشور در آخرین گزارش خود از 42 میلیارد دلار واردات در مقابل 14 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی طی 9 ماه گذشته خبر داده، نوشته است کشوری که با گذشت 4 سال از جشن‌های ملی خودکفایی گندم بار دیگر به وارد کننده عمده این کالای استراتژیک تبدیل شده و باید برای قوت اکثریت مردم طبقات متوسط و محروم 6 میلیون تن گندم وارد کند و مبلغ اجباری واردات بنزین بالغ بر 8 میلیارد دلار است، نباید این چنین گشاده دستانه ولخرجی کند. روزنامه مردم سالاری نوشته که 830 میلیون دلار در 9 ماه اخیر صرف واردات ماشین‌های لوکس به کشور شده و تاکید کرده درآمدهای نفتی که سرمایه ملی و متعلق به نسل‌های آینده است را باید صرف توسعه زیرساخت‌ها کرد، نه واردات اتومبیل‌های لوکس از واردکنندگان نفت از ما. و روزنامه اعتماد در گزارشی خبر داده که نگرانی جناح حاکم از کاهش محبوبیت احمدی نژاد اوج گرفته است. این روزنامه تاکید کرده است که مقام‌های دولتی در هفته‌های اخیر به جای ارائه کارنامه دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بیشتر به رقبای خود حمله می‌کنند. به نوشته اعتماد، گروهی از جناح اصولگرایان به این نتیجه رسیدند که احمدی نژاد همه برگ‌های برنده خود را سوزانده است و اوضاع نابسامان اقتصادی از یک سو و بالا رفتن روزافزون انتظارات مردم در شهرها از سوی دیگر کار احمدی نژاد را برای انتخابات آینده سخت کرده، اما نزدیکان وی زیر بار این موضوع نرفته و با آمارها و نظرسنجی‌هایی ادعا می‌کنند وضع احمدی نژاد در تهران و شهرستان‌ها همچنان مطلوب است.
اما بحران اقتصادی جهانی بیش از پیش بر بازرگانی خارجی ایران تأثیر می‌گذارد و تعادل میان صادرات و واردات کشور را برهم زده است. گفتار اقتصادی امروز ما به همین موضوع می‌پردازد با فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
اوجگیری بحران اقتصادی جهان در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی و چشم‌انداز تداوم و حتی تشدید آن در سال 2009 بر بازارهای صادراتی ایران نیز به شدت تأثیر می‌گذارد و دریافتی‌های ارزی این کشور را از محل صدور کالاهای نفتی و غیر نفتی به گونه‌ای چشمگیر کاهش می‌دهد. البته بازرگانی خارجی ایران عمیقاً وابسته به صدور نفت است و شکنندگی آن در قبال بحران اقتصادی جهان نیز عمدتاً از همین عامل منشأ می‌گیرد. کاهش بهای نفت به دلیل افت فعالیت در قطب‌های اصلی اقتصاد جهان درآمد ارزی ایران را از محل صدور این کالا در 12 ماه آینده به احتمال فراوان به 1/3 12 ماه گذشته کاهش خواهد داد. و اما صادرات غیر نفتی ایران نیز که ارزش آن بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی حدود 15 میلیارد دلار در سال است، از پیامدهای بحران اقتصادی جهان در امان نخواهد بود. در نشست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که هفته گذشته برگزار شد، اسدالله عسکرولادی عضو شاخص هیئت نمایندگان این نهاد با انتقاد از کسانی که ادعا می‌کنند بحران جهانی هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته گفت، آمار 9 ماه گذشته نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی در شرایط بحرانی کنونی روندی رو به سقوط را در پیش گرفته است. او افزود که صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی سوز شلاق بحران جهانی را روی شانه‌های خود احساس می‌کنند و بسیاری از آنها در فروش کالاها دچار مشکل شدند، به گونه‌ای که حتی کالاهای فروخته شده ی آنها به دلیل بحران مالی خریداران تحویل گرفته نمی‌شود، یا اینکه در مقابل کالاهای تحویل گرفته شده از پول خبری نیست. در شرایطی که دریافتی‌های ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیر نفتی کاهش می‌یابد، واردات کشور رو به افزایش می‌رود. تا کنون بخش عمده هزینه ارزی واردات کالاها و خدمات ایران که تا پایان سال جاری خورشیدی به حدود 80 میلیارد دلار خواهد رسید، از محل انبوه دلارهای ناشی از صدور نفت تأمین می‌شد. با توجه به سقوط دریافتی‌های ایران از این محل، احتمال منفی شدن تراز بازرگانی خارجی آن در سال آینده خورشیدی کاملا جدی است، مگر آنکه دولت نهم واردات را به گونه‌ای چشمگیر کاهش داد و البته تکانهای ناشی از این ابتکار را نیز بپذیرد.
گفتار اقتصادی امروز ما بود از فریدون خاوند. اما در این روزهای سرد سال میدانهای ورزشی در حال گرمتر شدن هستند. فریبرز غریب با نگاهی به تازه های ورزش.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سرخپوشان پایتخت ایران در پی دو باخت پی در پی در لیگ برتر این کشور در برابر قوی سپید انزلی و ذوب‌آهن اصفهان آبستن تغییراتی است. به گزارش خبرگزاری ها نشست اضطراری اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس قرار است روز دوشنبه امروز برگزار شود. سازمان تربیت بدنی ایران که دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تهران را زیر چتر خود دارد، عصر شنبه و بعد از باخت 3-1 پرسپولیس در برابر ذوب‌آهن طی نامه‌ای به هیئت مدیره قرمزپوشان خواستار رسیدگی به این وضعیت شد. به گزارش خبرگزاری مهر، طی چند روز گذشته خبرهایی در مورد برکناری یا استعفای داریوش مصطفوی مدیرعامل و افشین پیروانی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس مطرح شده که این خبر هنوز از سوی مسئولان مورد تایید قرار نگرفته است. رقابت‌های فوتبال باشگاهی اسپانیا لالیگا یک شنبه شب با پیروزی رئال مادرید بر ویارئال و تساوی اوساسونا در زمین سویا پیگیری شد. در این دیدارها که در چارچوب هفته 17 لالیگا انجام شد، رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو با یک گل از صد ویارئال گذشت و اوساسونا در حالی که تا دقیقه 90 با یک گل از میزبانش والنسیا عقب بود، در واپسین ثانیه‌های بازی گل تساوی بخش را به ثمر رساند تا با یک امتیاز با ارزش به خانه بازگردد. در این بازی جواد نکونام 90 دقیقه و مسعود شجاعی در 16 دقیقه پایانی برای اوساسونا در میدان بودند. غلام حسین پیروانی سرمربی تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز روز یکشنبه به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران انتخاب شد. یک شنبه و در پی جلسه کمیته تیم‌های ملی ایران در فدراسیون فوتبال این کشور، پیروانی به عنوان سرمربی تیم ملی زیر 23 ساله‌های ایران برگزیده شد. اریش روتمولر مربی آلمانی روز یک شنبه وارد تهران شد تا به کادر فنی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران ملحق شود. روتمولر ماه گذشته با امضای یک قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران تا پایان مسابقات جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی به عنوان یکی از دستیاران علی دایی در تیم ملی فوتبال ایران انجام وظیفه خواهد کرد. در ادامه دور سوم از رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های انگلیس اف ای کاپ، یک شنبه شب تیم منچستر یونایتد با 3 گل میزبانش ساوثهامپتون را شکست داد و راهی دور چهارم این بازی‌ها شد. و در یک بازی برجای مانده از هفته 21 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، از یک شنبه ابو مسلم خراسان با حساب 3-1 میزبانش استقلال اهواز را شکست داد. فریدبرز قنی، رادیو فردا.
ناسا، سازمان ملی فضانوردی آمریکا، 5 سال فعالیت علمی پربار سفینه مریخ نورد اسپریت را جشن گرفت و به زودی موفقیت دومین مریخ نورد خود را هم جشن می‌گیرد. جزئیات بیشتر را در ارتباط با موفقیت‌های علمی ناسا در کره مریخ از نادر صدیقی، گزارشگر ما در واشنگتن، می‌شنویم.
مریخ نورد اسپریت که پیش‌بینی شده بود تنها 90 روز به کار ادامه دهد، همانند دوقلوی دیگرش اپورتونیتی به رغم شرایط نامساعد کره سرخ، اکنون 5 سال تمام است که از خواب زمستان طولانی بیدار می‌شود، با نور خورشید باتری‌هایش دوباره جان می‌گیرند. گرد و خاک ناشی از طوفان‌های سهمگین را از لنز دوربین‌هایش برمی‌گیرد، دستگاه‌های بسیار ظریف آزمایشگاهی را بازبینی می‌کند و دوباره به کاوش و پژوهش کره مریخ ادامه می‌دهد. کره‌ای که به باور یقین دانشمندان میلیون‌ها سال پیش همچون کره خاکی ما سیاره‌ای زنده بوده و هنوز هم منابع عظیمی از آب را به صورت یخ‌های قطور در دل خود حفظ کرده است. هفته‌نامه تایم چاپ آمریکا در مورد ماموریت دو سفینه مریخ نورد ناسا نوشته است که این دو کاوشگر روباتیک تا کنون حدود 250,000 تصویر دقیق و بیش از 36 گیگابایت اطلاعات علمی به زادگاه خود زمین مخابره کردند. تصاویر و اطلاعاتی که بسیاری از نادانسته‌ها را آشکار کرده و به پرسش‌های بیشماری در مورد شرایط زیست احتمالی و تاریخ طبیعی سیاره سرخ پاسخ دادند. مریخ نوردان اسپرید و اپورتونیتی سومین نوع سفینه از خانواده مریخ نوردان ناسا به شمار می روند که نخستینشان در تابستان 1997 حدود 11 سال پیش بر سطح مریخ فرود آمد و تنها 5 ماه دوام آورد. به رغم شواهد آشکاری از یخ در مناطق قطبی مریخ و انبوه ذخیره‌های یخ نهفته در اعماق خاک آن، کره مریخ سیاره خشکی محسوب می شود. ولی این بدان معنا نیست که مریخ همواره چنین بوده است. تصاویری که دو سفینه ناسا مخابره کرده اند، رودخانه های عظیم باستانی و کف دریاهایی را ترسیم می کنند که نشانه پرآبی این سیاره در زمانهای بسیار دور بوده است. اگر به دنبال نشانه های زندگی باستانی در میلیون ها سال پیش بر روی کره مریخ هستید، کلید آن در مسیر مناطق آبی آن است. اسپریت و اپورتونیتی، این دو سفینه هوشمند ناسا نیز دقیقاً همین مسیر را طی کردند.
گزارشی بود از نادر صدیقی در ارتباط با موفقیت‌های علمی ناسا، سازمان ملی فضانوردی آمریکا در کره مریخ. مجله بامدادی ما رو به پایان است، اما همچنان با رادیو فردا بمانید تا حدود نیم ساعت دیگر. بخش بعدی خبرهای ما باز هم مجله نیم ساعت است، رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران.